بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت سلطان أولياء حضرت علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء صلوات هدية بفرم عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل خدا رو شاکریم که سایه ولایت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه بر سر عالم وجود هست و به اعتبار بر سر ما. خیلی دوره امامت حضرت دوره پر چالش و پر حادثه و به نسبت بعضی از امامان دیگه طولانی است و پر از اتفاقات عجیب غریب. در روایتی که منسوب به پیغمبر اکرم در یک حدیث قدسی که خود اون روایت خیلی درش نکات و بحث هست، مثلا یه 30 شب ما رمضان میشه راجبش گفتگو کرد، که به حدیث لوح مشهوره موسومه، اونجا خداوند راجب هر امامی یه ویژگی فرموده و یه بشارتی. ویژگی که در مورد حضرت رضا فرموده اینه که اضع علیه اعباء النبوه، بار نبوت رو بر دوش او قرار میده، نبوت و رسالت روی دوششه. بشارتم این هست که حق القول منی، اونی که خدا لازم نیست که تأکید به این کنه که کلام من حقه، اینجا میفرماد حق القول منی، کلام من حقه. لأقرن عینه به محمد ابنه، من چنان با پسرش محمد یعنی حضرت جواد صلوات الله علیه چشمش رو روشن میکنم که این بشارت من به او باش. این که اضا علیه اعبا النبوه یعنی چه، خودش خیلی بحث مفصلی است. یه گوشهشو من میخوام عرض کنم، یه مقدمه لازمه که بگیم اوضاع مردم مسلمین شیعیان در عصر امام رضا علیه السلام چه بود، یه گوشهش عرض کنیم که حضرت چه کرد. دوره حضرت رضا صلوات الله علیه خیلی درس داره برای ما، از جهتی مهمترین و تلخترین و سختترین ریزش سنگین تاریخ تشیع در دوره امام رضا رخ داد. یعنی شروع امامت حضرت شاید از جهتی از دوران سقیفه سخت‌تر باشه. این که حضرت هم این طور به ولایت شناخته میشن، جهتش این هست که یه بار دیگری مثل یک سقیفه‌ای اگر بزرگتر نباشه اسلام زمین خورده رو بلند کردن. اضا علیه اعبا النبوه، بار نبوت به دوشش افتاد و نجات داد اسلام رو و ولایت رو و تشیع رو. هر کسی که از ولایت و امامت چیزی میفهمه سر سفره امام رضاست، چه مسلمان شیعه چه غیر شیعه. یه مقدمه مختصر عرض میکنم که یه بعدش رو یه گوشه ایش رو یه قدری توضیح بدم. بعد از اینکه پیغمبر اکرم ملکوت اعلی پیوست و شد آنچه شد، همه چیز جابجا شد. به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه، کنه پوست گوسفندی رو بکنن چپه برعکس تنش کنن، همه چیز عوض شد. اولویت ها جابجا شد، حق و باطل به هم ریخت، احکام جابجا شد، عقائق جابجا شد، باورها به هم خورد. آن چیزی که برای پیغمبر مهم بود از اهمیت افتاد، آن چیزی که اصلا مهم نبود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنبال این بود که از بین ببردش، مهم شد. شایسته سالاری جاش رو به قبیله و چه داد، فشار بر سر مسلمین و شیعیان زیاد شد، کشتار، قتل، خونریزی، مخالف کشی. دیگه اوجش رسید به کربلا که دیگه اتفاق حیرت انگیز افتاد. قبلا یه بار این رخ داده بود که سال 51 نفر رو سر بریدن و سرش رو به نیزه کردن، اما اینکه اون پسر پیغمبر باشه و با خاندانش چنین کنند و خاندانش رو بخوان قصد کنن به کنیزی ببرند و اینا، این همچین چیزی دیگه اوجش بود. حالا چون شب ولادتم هست نمیشه اینجا رو بازگرد، رد میشه. بعد از اون یک انگار خاک مرده پاشیدن در جهان اسلام، همه به محاق رفتن، افسرده شدن. مثلا خیلی افتاد این دین چی هست، چه تدینی، چه اتفاقی دیگه بالاتر از این قرار بود بیفته که آسمون بیاد رو زمین نیومد. بعضی اصلا از دین زده شدن، بعضی گفتن این چه امیر مؤمنانی، خب حاکم وقت رو گفتن امیر المؤمنین دیگه، حالا عنوان قصری بود، همه که چه میدونستن عنوان قصری، گفتن این امیر مؤمنان است، رئیس فاسقان و سردسته شروران و معلم ابلیس، حالا اسمش شده امیر المؤمنین. خیلی همه چیز عجیب غریب بود دیگه، همه چیز چپه چوله شده بود. اینجا دو تا واکنش نسبت به ظلم رخ داد. حالا دارم چون با اختصار حرف میزنم میگم دو تا، چون دو تا اصلی ها رو میخوام توضیح بدم، یعنی میخوام هی بریم فروع و جزئیاتشو بگیم اون وقت باید دو صد حرف بزنیم بحثم پیش نمیره. یعنی با تسامح دارم همه فضا رو عرض نمیکنم. یه جریان، جریان حضرت زین العابدین صلوات الله علیه بود که ایشون برخلاف تصور اون زمان شروع نکرد به قیام نظامی علیه بنی امیه. با اینکه قیام نظامی علیه بنی امیه دیگه هر بچه‌ای می‌فهمید که بنی امیه فاسدن، فاسقن، بیدینن، ضد اسلامن، دنبال هدم دینن، همه می‌فهمیدن. میگه وقتی آقا شما نمیشناسی منو، منم یه ظاهر دینداری دارم، حالا شما بپسندی حرف منو چه نپسندی حرف منو، خیلی احتمالاً منو دشمن شما رو که دین حساب نمی‌کنی. اما مثلا فرض کنید راجع به ابلیس و راجع به نمیدونم صدام و امثال اینها، یا بعضی از دشمنان شما رو یک صدر اول اسلام و دشمن امیرالمومنین، دیگه اتفاق نظره. دیگه اینکه بنی امیه خیلی فلان فلان شده است و باید ساقط بشه و به درد نمیخوره و اینا حقیقتا دین ندارند و اینا، برای اکثریت جامعه اسلامی خیلی روشن بود. ولی دو تا واکنش، دو تا عمل، دو تا تصمیم، دو تا انتخاب پیش رو بود. انتخاب زین العابدین صلوات الله علیه برخلاف اینکه خواست عمومی حرکت نظامی بود، این نبود. چون زین العابدین صلوات الله علیه فقط امام عصر خودش نبود، باید مقدماتی فراهم میشد. شما بخوای یه جایی یک درختی بکاری، یک گیاهی بکاری، زمین اول یه تمهیداتی داره دیگه، زیرسازی میکنن، چه میکنن، خاک چی میریزن، کود چی میریزن. همینجوری که نمیگه آقا درخت مثلا نهاله بگی بکنش تو زمین تو سیما، این خب این که درخت میوه نمیده که. اونی که دنبال میوه است و عجله داره میگه آقا این درخت رو از این گل فروشه بگی بکنش تو سیما، میگه آقا اگه دنبال این که این میوه بده باید مقدماتش فراهم بشه اولا. ثانیاً یکی از اشتباهات فاحش رفتار فرهنگی ما در 40 ساله اخیر این بوده همش خواستیم بحران رو برطرف کنیم، به زیرساخت کمتر فکر کردیم و همش هم تو بحرانی. در حالی که تا مبانی، مقدمات، تا تمهیدات درست نشه ما از این حالت حساس کنی خارج نمیشیم. تا زیر ساخت اعتقادی مردم درست نشه باید با جو ایجاد کردن و نفس مصنوعی هی مردم رو بالا نگه داریم، هی جو باید بندازیم. حتما باید شهید سلیمانی به این ناجوان مردی به توسط مثلا رأس دشمن کافر مثلا شهید بشه تا ما مردم بکشیم توی عرصه وحدت ایجاد کنیم، مثلا مردم بیاین تشییع جنازه عظیمی، در حالی که ما باید اول کار فرهنگی کنیم رو خانواده ها، رو مدارس، برای 20 سال آینده، 30 سال آینده، نسل بعد، دو نسل بعد، سه نسل بعد، تا از ظرفیت یکی مثل شهید سلیمانی رحمت الله علیه بشه استفاده کرد. وگرنه جو زده کردن مردم تو زمینه مثبت غلط نیست، ریخت و پاشه، مثل اسراف میمونه، مثل اینکه شما با همه پولات فقط پفک بخرید. یعنی به جای اینکه مردم رو به سمت یک جهت مثبت خاص ائمه، هدایت جامعه، کمال ببری، یه استفاده مثلا مختصر مفید زودگذر بکنی ازش. شما نگاه کنید کربلا رو، کربلا 1400 سال داغه، یکی مثل شهید سلیمانی که سربازی از خیلی سربازان ائمه است، ظرفیت داشته و داره که شهادتش بر اون سبیل، کسی قابل قیاس با اونا نیست، اصلا روز مبارزه برای مثلا فرض کنید یه روز یاران امام زمان، روز منتظران باشه روز شهادت شهید سلیمان، یعنی اون روز دور هم جمع بشن بگن چیکار کنیم که اگر آقا تشریف آوردن ما رو یه وقت خدایی نکرده انکار نکنه، ما اونو رها میکنیم به این که مثلا شهید سلیمانی اومد رو بذاریم تو دهن فلان کشور و فلان رسانه، به عقل بسنده میکنیم از زمین. یه جریان مثل زین العابدین صلوات الله دنبال اینه که جامعه رو برای 1000 سال هدایت کنه، پس بنابراین باید ابزارش فراهم بشه. یکی میگه آقا درخت رو بکن تو سیمان، میخوام گیلاس بده الان، و وقتی آقا بگه من الان وقتم بر کار دیگه است، میگن این عافیت طلبه، این دنیا دوست. بله اگر کسی با مستکبران، با دشمنان خدا رفاقت کرد، این عافیت طلبه. زین العابدین رفاقت داشت با بنی امیه، معاذ الله نستجیر بالله، یا براءت او از همه تندتر بود، از همه تندتر بود، برای همین ضربه ای میخواست بزنه که ضربه بسیار شدیدتر بود، زودگذر نبود، موقتی نبود، مثل تصمیمات امروز ما که عمدتا تقویمیه، یعنی ولادت امام رضا دور هم جمع میشیم برای امام رضا حرف میزنیم، بعد میگیم که کشور امام رضا، کشور امام رضا هر روزش یه فکری بکنه که فرهنگ رضوی سلام الله علیه تو این کشور ساری و جاری بشه، حکومتی به پا شده تمدن رضوی ایجاد کنه. اما نه، معمولا تقویمیه، میگم زود گذره، به همون عقلش اکتفا میشه، و بعدم اگر کسی بخواد کار دیگه بکنه میگه آقا عافیت طلبه، این اهل جهاد نیست. کی بالاتر از امام سجاده در جهاد؟ اتفاقا اوست. امام زین العابدین صلوات الله علیه شروع کرد به زیر ساخت ایجاد کردن، که حالا چون موضوع بحثم امام سجاد نیست عبور میکنم، چون میخوام به امام رضا برسیم. اونجا کار اصلی که امام سجاد علیه السلام کرد این بود چی بود؟ زیر ساخت درست که تربیت شاگرد، خیلی کارا کرد حضرت، کاری که حضرت کرد این بود که مردمی که، یعنی یه ساعت دو ساعت توضیح داره ولی من رد میشم، مردمی که مثل یک فرزند یتیم بی هویت بودن، یکی یتیمه ولی بابا شهیده، خیلی هویت داره، سرش هم بالاست، میگه اونجاست بابام فلانیه، شهید مدافع حرمه، این بی هویت نیست که، این تای هویته، بابا من کیه؟ اما یه وقتی یکی یتیمیه که نمیدونه باباش کیه، این هر کسی رو میبینه دنبال هویتش، بابای من کی، مادرم کی بوده، نسل ما چی، مو به کجا رفته، من چرا اونجا رها کردم. این تا آخر اون تا 60 سالگیش هم دنبال اینکه هویت خودش رو پیدا کنه. هویت جامعه اسلامی به امامه، یوم ندعو کل اناس، به امامه، ما رو قیامت به اماممون میشناسه. خواستگاهش اهل بیت، تکیگاه جامعه اسلامی و بشری اهل بیتن، تکیگاه، کهف الورا، کهف الفقرا، کنز اللاجین. این عبارات رو ببینید، گنج پناه برندگان، غیاث المستغیثین. امام رضا صلوات الله علیه رو امام صادق فرمود یخرج الله غوث هذه الامه، خدا فریاد رستون رو میرسونه، نه فریاد رست برای زندگی 48 سالش. امام رضا صلوات الله علیه فریاد رسه تا انشالله لحظه ای که نامه اعمال ما رو به دستمون میدن و هر کسی به اندازه خودش نگران آبروشه، اونجا فرمود که من هر کس به زیارتم اومده باشه عند تطایر الکتب میام آبروتون رو میخرم. کنز کهف الفقرا نه فقط برای 48 سال زندگی طبیعی خودش، نه برای قرن دوسه، نه فقط برای الان، نه برای دنیا، نه برای برزخ، تا در درجه او در بهشت همسایه او کنه ما رو با کرمش. امام رضا کهف الفقرا است، یعنی به جای اینکه مثل دیگران مقطعی جلو بینی رو ببینه، او بعده، نه بعد هزار سال تاریخی که دنیا و برزخ و قیامت. امام سجاد علیه السلام پناهگاه ما اهل بیتن. دین رو از کیاد بگیریم؟ شیوه زندگی رو از کیاد بگیریم؟ اخلاق رو از کیاد بگیریم؟ بیچاره شدیم به کی دلمون گرم باش؟ آقا وقتی شما میرید خرید کنید، داری از خونه بیرون یه دستی به جیبت میزنی، پول یا کارت بانکی داری یا نه، پول از جیبت نباشه نمیری تو مغازه. پشت گرمی ما به کارت بانکی مونه. ما در دنیا و آخرت پشت گرمیمون به اهل بیته، چه بخوایم چه نخوایم. مثل کسی که کارت بانکی رو پرت کنه تو صندوق آشغال، خب برو خرید کن ببینم. یعنی ممکنه که جفتک بندازن نفهمه که اهل بیت اعتبارمان، الان نمیفهمه، بالاخره یه روزی میفهم. زین العابدین صلوات الله علیه کاری کرد مردم این که اهل البیت را، اهل البیت اصلی را فراموش کرده بودن، مردم این که کس دیگری را اهل بیت میدیدن، مردم این که اهل البیت را بی اهمیت میدیدن، به این پی بردن که اهل بیت زندگیشون با دیگران فرق داره. تو ماجرای امام حسین هم شما ببینی همینه، از امیرالمومنین به بعد همینطوره. من به خاطر اختصار اینجا یه ذره توضیح دادم، وگرنه همه با یزید، چه با ترس، چه با غیر ترس، چه با طمع، چه با تهدید، چه با تطبیب بیعت کردن. 5 سال قبل از اینکه معاویه بمیره، 4 سال قبل، 3 سال قبل بیعت کرده بودن. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایعو، مثل من با مثل او بیعت نمی کن. بقیه بیعت کرده بودن. بعد اگه نگاه کنید فرمون انا اهل بیت نبوه، خب من اهل بیتم. مردم گفتن آقا بریم این بنی امیه کذا دشمنن، چی هن اینا، منافقن. سینو راودین صلوات الله علیه دنبال این بود که اول شما بفهمید دشمنن. حبیب نامه نوشت به امام حسین که این معاویه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، قاصب فلان فلان، دزد، چیه، انه لیس علینا امام. حبیب 70-80 سالش، حبیب خودش میتونست امام یه جامعه ولی فقیه جامعه باشه. 70 سالش بود، صحابی پیغمبر امیرالمومنین بود، فقیه بود، عابد بود، ولی میفهمه که یه حرکت بزرگ اجتماعی کردن وقتی دسترسی به امام هست، انه لیس علینا امام، و امام نداری. این امام بعد از کجا باشه؟ بعد از اهل بیت باشه. و حالا توضیحش مفصل. زین العابدین صلوات الله علیه کاری کرد که مردم به این نتیجه، یا این سوال براشون به وجود بیاد، یا به این نتیجه برسن که اهل بیتی هستن. همونی که پیغمبر فرمود ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابن لا تظلو بعدی ابدا، ابدا انتا قیامت گمراه نشید، هیچ چیزی هم جایگزین این نمیشه، هیچ کس، هیچ جریان، هیچ فکر، هیچ مکتبی اگر جایگزینش بشه دروغ گفته پیغمبر نعوذ بالله. بعد میفرمود که ایتونی به دواتن و قرطاسن که با این گمراه نشید یا با فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز. این استثناء، این انحصار داره هدایت در این مسیر هدایت، بلکه مسیر عقیده، مسیر توحید. بنا و بدلا، بنا رو که اول جمله میارن یعنی این و غیر از این نیست. فرمود غیر از این، کسی که امیرالمومنین رو نشناسه خدا را هم نشناخته، ولو بگه شناختم، یا دروغ میگه یا نمیفهمه چی داره. نه اینکه بخواد فوش به دیگران بده، میگه آقا جنس قلابیه، میگه آقا فقط اصلشو من از فلان جا وارد کردم، هر کسی ادعا کرد غیر از اون طریقی هم میگم داره جنس قلابی بهت میده، حالا هر چی میخواد اسمشو بزن، حالا دوست داری برو زورا قلابی، ولی این نیست، این اون نیست. اهل بیت که تو جامعه مورد توجه واقع شدن، دوباره اندکی که خیلی پیغمبر برای این زحمت کشیده بود، مردم نسبت به اهل بیت هم فطرتن هم رو عظمت اهل بیت جذب میشن. بعضی از اخلاقیاتی که ما برای ائمه میگیم امروز برای ما حیرت انگیزه، جز فضائل و کمالات میگیم، اینو توجه نمی کنیم که این رو یه امامی 1400 سال پیش انجام داده. یعنی در روزگاری که آدم ها به صورت، مثلا شما فرض کن تو تهران، آقا تو یه جلسه تو تهران روزه بخونی یه جور مردم گریه میکنن، بری توی بیابونه توی روستای پشت کوهی که 3 ساعت بعد تو دل کوه بری تا به اون روستا برسی، دسترسی با خودرو و ماشین و فلان نیست و اینا توی نقاط صعب العبورن، سختی میکشن، طرف 10 دفعه بچه دار شده، دوتاش هم نموندن به خاطرش سختی شرایط، اونا یه خشونت ذاتی دارن، طبیعت اونجاست، اونجا بری به این راحتی گریه نمی کنن، توجه میکنین، چون مال خاصیت اون اقلیمه. این مهمه، یعنی یه نفر یه جا زندگی کنه، یه نفر که قصاله در به داغون ترین جسدار هم جلوش بذارن کافلاتش هم میخوره و میشوره، ولی من نه، مثلا ممکنه شب اگه تو خونمون یا خدا نکرد جایی متوفای باشه شب از ترس خوابم نبره، یا از روی حس مثلا احساساتی شدن، نمیخوام بگم کدوم بده کدوم خوبه، فعلا خوب و بدی نداره، میخوام بگم مردم اون روزگار که کشتن براشون مثل آب خوردن بود، برده کشی که اصلا هیچ، ظلم مثلا داغ زدن مثلا یه آهنو بکنن تو کوره بچسبونن به تن بردهشون که بگن این برند من روشه، آرم من روشه، مثلا لوگو من خورده، مثلا چیزی نبود، کنیزش بچه دار بشه، بچه مثلا کنیز 1 ساله رو بفروشه، 6 ماه رو مامان اون کنیز بچه کنیزش دیگه، بچه کنیزم کنیز گریه کنه، مثلا اونجا مثلا بگن امیرالمومنین رفت بازار و 2 تا لباس خرید و لباس گرونه رو به برده خودش داد. الان برای ما عجیبه، اون موقع شما نمیدونید یعنی چی، اون موقع یاتاقان میزدن قطعی، یعنی انگار که با یه زبونی بنویسن کسی نمیتونه بفهمه، نمیفهمید این چی کار داره میکنه، خیلی هم اولش گفتن اشتباه میکنه، مثلا چی؟ چیز سیستم رو به هم میزنه. امام رضا علیه السلام با بیماران واگیری مثلا سر یه سفره بشینه که اینا برده بودن، اول کرونا یادتونه که مردم وقتی احساس میکردن یه جو کرونا هست، انگار با مرگ قطعی که انه مواجه بودن، نمیگم کرونا خطرناک نیست، اون اولش خیلی وای بیماری واگیری خطرناک، امام رضا مثلا یه جور دیگه رفتار میکرد، زین‌العابدین یه جور دیگه رفتار میکرد، این رفتارشون و مبانی دینی که بود بالاخره حالی عده قبلا انکار کرده بودن، آیات داریم، روایات داریم، مردم فهمیدن اهل بیت انگار یه خبری هست. و آدمیزاد اینطوریه که اگر یه جایی احساس کنه میتونه تکیه کنه هجوم میبره. من یه وقتی استخاره میکردم، بعد مثلا یه جمله آیه رو توضیح میدادم، آقا یه تعدادی به ما معتقد شدن، دیگه به روزی 50 تا استخاره رسید. یه وقت فهمیدم دیگه اصلا استخاره قبول نمیکنم، یه نمیگم خوبه یا بده، میگن آیه چی بود، میگم دیگه آیه چی نمیگم، چون میگم بیچاره گرفتاره، مردم گرفتارن، همین الان مردم گرفتارن، 100 بارم کسی گولشون بزنه، چون این مسیر مسیری که تو شیاد زیاده، سالم هست خیلی کمیابه، جنس خوبه میشه کمه، زود گول میخورن، 100 بارم گول بخورن میگه شاید این 101، چون نیاز داره به تکیه کردن، نیاز داره به ماورا، به ملکوت، به معنویت، بازم اطمینان میکنه. معنویتی که مردم تو ائمه میدیدن بیچاره میشدن. 100,000مشو کسی ادعا کنه و همین شماها احتمال 10% بدید که راسته، کفش طرف با مدام میلیسه، منم خدا همینطوری. یعنی معنویه، کوه معنویت میدیدن، حال عبادت نداشتن، مفتن نماز امام سجاد نگاه میکردن، طرف طول عمرش مثلا اون آدم های خشن امام سجاد نماز میخوند، اینا نماز امام سجاد نگاه میکردن، زار زار گریه، اینا گریه میکردن، بعد اینا نماز میخوندن، با گریه نماز امام سجاد نماز اینا رنگی میشد، یه فضایی که طول عمرشون ندیده بودن دیگه، یزید مزید و نمیدونم فلان صحابی و اینا از همچین رنگی نداشت. مردم هجوم آوردن، یه عده‌ام گفتن خب، یه عده‌ام شیاد، اینا گفتن ما اهل بیتی. مردم بیچاره‌ای که از ظلم تو فشار بودن، بعضی از فرزندان یا نوادگان ائمه که اینا بالاخره به خاطر انتصابشون به ائمه بهره‌هایی داشتن، اون سامری و کوچیک نگیرید آقا، به سامری گفتن این چیه درست کردی؟ این گوساله درست کرده بود، گفتن این چجوری درست کردی اینطوری؟ صدا داره اینا، صدا دارش گرونتر. آخ گفت قبضت قبضتا من اثر الرسول، مفسران اینجا به دست انداز افتاد، یعنی چی؟ من از جای پای رسول برداشتم، رسول اینجا یعنی فرشته، یعنی جبرئیل، جبرئیل میدیده، جای پای جبرئیل میفهمه، یه چیزایی دستش بوده بالاخره، اونی که میاد یه جریان انحرافی ایجاد میکنه بالاخره یه چیزی داره که اون منحرف میکنه، یه ناقصی، یه چیزی تهش، یه چیزی هست، هیچی هیچی باشه که مردم را نمیفتن. اینا فرزندان امام بودن. بعد تو ذهن مردم چی بود؟ علامت خوب بودن اینه که با بنی امیه بد باشه. آسون ترین چیزی که به ذهنشون میرسید چی بود؟ درخت رو بکنیم تو سیمان ولی میوه رو بده. اینا قیام میکردن، نه قیام بد باشه ها، ولی اینایی که قیام میکردن اکثریتشون دنبال این بودن که از این نمد یه کلا گیرشون بیان، بنی امیه برن ما بیام، که هر کدوم میومدن بدتر از بنی امیه میشدن، کما که بنی عباس بدتر از بنی امیه شدن، چون پیچیده تر بودن، بنی امیه دیگه خیلی زایه بودن، هر کس بخواد به بنی امیه تیکه بندازه میگه آره شما حلال زاده اید، این طوری هست، اونا اینجوری نبودن، ولی نسب و حسب و علم و عبادت شب و گریه نورانیت، این خیلی سخته. نوه دو تا امام از پدر و مادر، نوه دو امام، عبادت شب، نفس زکیه. این فرق داشت با یزید و ولید اموی و اینا. این خیلی بلا تشبیه، بلا تشبیه نستجیر و بلا خدا روح مرحوم آیت‌الله بهجت رو با امیرالمومنین مشهور کنه. یکی مثل آقای بهجت بخواد یه جریان ایجاد کنه، خب این اونقدر معنویتش پیداست، اگه نعوذ بالله این نسخه قلایی باشه، خیلی راحت مردم رو منحرف میکنه دیگه. تا این نمادهای فسادی که الان تو دنیا هستن، تو کشور ما یا جای دیگه، یادم میگه نه کس و کارش معلومه، حلال زاده بودن مادرش محل بحث جدی چه برسه خودش. مثلا این که نمیتونه جریان دینی جدی ایجاد کنه، ولی اون میتونه. بنی امیه اونطوری بودن، ولی این جریان نه، این جریان اصالت داشتن، برای همین خطرناک بودن. بنی امیه نمیگفتن ما اهل بیتیم، اگه میگفتن هم کسی حساب نمیکرد، اما اینا نوه امام بودن. اوضاع هم انقدر پیچیده بود که امام اصلی نمیتونست رسمن موضع‌گیریش رو مشخص کنه. همین که امام صادق علیه السلام بعد از شهادتش به منصور دوانیقی وصیت کرده، بلا تشبیه بلا تشبیه، برای اینکه شما ببینید چقدر اوضاع پیچیده بوده، فرض کنید امام رحمت الله علیه سال 52 از دنیا میرفت، وصی میشد پهلوی. خب امام خیلی روشن بود دشمن شماره که پهلویه و اونم دشمن شماره که اینه. حالا ببین انقدر اوضاع پیچیده باشه که نتونه ابراز کنه، بعد تازه او وصی باشه. میگن وصی، الان مثلا میگن وصی مرحوم آیت الله قاضی کی بود، وصی مرحوم علامه طباطبایی کی بود، وصی امام صادق کی بود، جناب منصور دوانیقی. خیلی اوضاع پیچیده است، دقت کنین. حالا بنظر من وقت ملاحظه میکنم، میخوام دو سه ساعت بیشتر حرف نزنم، هی سانسور میکنه تا برسیم یه جمله به راجع به امروزا بتونم بگم، تا مقدمه نگی اون جمله نمیشه گفت. خیلی اوضاع پیچیده بود. کسانی دیدن عجب اهل بیت چه جذابیتی برای مردم داره. بعد حالا اینایی که اومدن پای کار، که اینا امام سجاد نبودن که نماز بخونن هر کی را برسه نگاه کنه زار زار گریه کنه، اینقدر که مایه نداشتن. علم امام سجاد، امام صادق، امام رضا که نداشتن. درسته حسب و نسب داشتن، عبادتی داشتن، داشتن یه چیزایی، امام که نبودن. لذا بعد چیکار میکردن؟ همون کاری که همه منحرفای اصلی میکنن، هر کی دنبال فالووره چیکار میکنه؟ به دل مردمی که دنبالشن حرکت میکنه که اینا رو جذب کنه دیگه، گدایی پیرو میکنه. برخلافش که زین العابدین سر طولاری کار درست رو میکنه، چه جذب بشن چه نشن. کار انبیا اینطوریه، به هر قیمت جذب نمیکنن، تمحیصین. یعنی دائم امیرالمومنین به حکومت رسید، اولین سخنرانی فرمود که قربا را سانتریفیوژ را انداختیم، انقدر میگردونم تا ناخالصا برن. یعنی حضرت دنبال جمعیت نیست. ما اصلا خودمون یه هیئتی از پر جمعیته میم، خیلی جلسه خوبه الحمدلله، مورد عنایت اهل بیته. اصلا خلوت باشه دیگه مورد عنایت اهل بیت نیست. طبیعی آدم ها اینه که کثرت بینن، اونام از همین استفاده میکردن. اینا میدن مردم چون از ظلم بنی امیه بیزارن، از ظلم بنی عباس بیزارن، قیام کنن، اینا میشن ظلم ستیز. این رو وسیله میکردن برای کاسبیشون که بشه این بشه امام. روایات نهی از قیام با همراه اینا چند تا جهت داره، جهتش اینه چون قیام لله نبود که، مسئله یه دکان جدید بود، دکان پرتزویر. قیام مروان نبود که، قیام یه آدمی بود که هم نسب داشت، هم حسب داشت، هم ظاهر داشت، هم عبادت داشت، هم ویترینش پرچم ظلم ستیزیه، ولی در واقع بزرگترین ظلمو داره میکنه. تو با این کارت که داری عملا جوری تبلیغ میکنی که امام معصوم، امام سجاد، امام صادق، امام نیست من امامم، این به مراتب ظلم بزرگتر ظلم بنی امیه و بنی عباسه. ان الشرك لظلم عظیم، ظلم در توحید بالاترین ظلمه، ظلم به ولایت بالاترین ظلمه. کسی سیلی به من بزنه ظلمه، به حضرت زهرا بزنه که این یه ظلم نیست که. اینا در واقع ظاهرشون قیام علیه ظلم بود، خودشون بزرگترین ظالم بودن، چون هر کدومشون دستشون میرسید کتک میزدن امامو، دستگیر میکردن امامو، فشار میوردن امام بیعت کنه، دنبال این بودن که ما امامیم. لباس امیرالمومنین در مورد اون نفر اول فرمود که والله لقد تغمسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الر. لباس خلافت تنش کرد. اینا لباس امامت تنشون، خلافت منظور حکومته. یکی حاکم بشه به حق به ناحق یه ظلمه، یکی ادعای امامت کنی ظلم خیلی بزرگتریه. در ظاهر نفس زکیه و چه و چه اینا بزرگترین ظالمان بودن، فریبکارترین افراد بودن، حیلگرترین آدم ها بودن. مخالفت هم با اینا میشد مخالفت با یه جریان انقلابی محسوب میشد تو ذهن مردم. خیلی کار ائمه سخت بود. زین العابدین صلوات الله علیه به جهت اینکه نقطه عطف بود مثال زدم، ائمه قبل هم این مسیر رو میرفتن، دوره امام سجاد نقطه عطف شد. مردم نسبت به اهل بیت یه چیزی از آن چه پیغمبر فرموده بود یافتن، اینا هم سوء استفاده کرد. نماد هر کسی که آدم حسابی سالمه این بود که علیه ظلم قیام کن، در حالی که در زمانی که امام حاضری هست نماد دینداری معیت با امامه، نه هیچ فعل خاصی، نه قیام نه قعود. اونجایی که امام نشسته بهترین کار نشستنه، اونجایی که امام قیام کرده مهمترین کار قیام کردنه. غیر اون نه کار بهتری نیست یا کمتر خوبه، باطله. تو امام حسین علیه السلام در کربلاست یکی تو مسجد کوفه نماز شب داره میخونه، این نه اینکه ثوابش کمه، این باطل است. این اصلا عمل خیر محسوب نمیشه که تو عمل باید قصد قربت کن. چه قصد قربتی؟ این دار معصیته. اینا شروع کردن به تبلیغ، یه توقع از امام داشتن قیام کنه، توقع داشتن امام اون کاری رو بکنه که اینا میخوان. گاهی هم تو ذهن ما هست که آقا اصلا امام این علم غیب خودش رو، منظورم از علم غیب آن منظومه ای از علم که حضرت حق به افراد خاصی عطا میکنه، از راه عادی به دست نمیاد است. نه اینکه شما و من بریم کتاب بخونیم چیزایی گیرمون میاد، اما گاهی الهام میشه. امام الهاماتی داره دیگه. بحث علم امام خیلی گسترده است. این به چه دردی میخوره؟ امام که معمولا خلاف مطابق اون عمل نمیکنه، یعنی به ظاهر عمل میکنه. معمولا امیرالمومنین یه نفر رو منصوب میکرد به یه کاری، این آدم بعدن دزدی ممکن بود بکنه، بعد حضرت عزلش کنه. یا پیغمبر یه نفر رو گذاشت مسئول این که این تنگه رو در احد نگه دار، نری برا غنیمت پایین رفتن. آقا یه نفر میذاشت این کار رو نکنه. وظیفه پیغمبر و امام اینه که به علم منات تکلیفشون عمل کنن. یعنی چی؟ یعنی همون ظاهر عمل کنن. اون علم الهی غیر طبیعی رو برای جای خاص مصرف میکنه امام، وگرنه الگو بودن امام آسیب میخوره. اگر قرار باشه امام هر وقت خواست کاری بکنه، فرض کنید اصلا هیچ کاری دیگه نکرد، یه استخاره کرد، استخاره امام صاحبه دیگه، مثل من نیست که. طرف اومده بود میگفتش که آقا شما به یه نفر گفت، شما گفتی استخاره کن، منم استخاره کردم، همه محسنیستم رفت. حالا قرآن اشتباه گفته، خدا اشتباه گفته، یا تو اشتباهی بودی؟ امام که اینجوری نیست. استخاره امام اقلش اینه که خیره دیگه. ها فرض کنید امام هیچ علمی نداشته باشه، فقط استخاره کنه، و همه زندگی پیش میره دیگه. این چجور ولی الگوی ما بشه؟ ما صد جا دوچار حیرت میشیم. امام به ظاهر عمل میکنه، به جز موارد خاصی که هدایت امت به اون وابسته است. به ما اگر بگن آقا قیمت دلار فردا رو فقط بهت بدیم، ما با این خدا میدونی که چی کار میکنه. درسته؟ کلی فیلم ساختن برای این که کسی اخبار یه روز بعد و بدونه. کلی سوء استفاده ممکن آدم بکنه. کلی فیلم ساختن، هم ایرانی هم خارجی، کتاب نوشتن، رمان نوشته شده که آدم یک روز جلوتر از بقیه باشه. حالا امام فرمود که همه این عالم مثل یه حلقه تو بیابونه تو کف دست منه، اشراف دارم نه به فردا. به همین هر کسی نمی نفس زکیه کیلو چنده، این امام سجاد میخواد و صادق آل پیغمبر و امام رضا میخواد که اینقدر این نفس عبیه با مناعت طب با کمال با سخاوت باشه که سوء استفاده نکنه از این. امام این علمو فقط برای امت استفاده میکن. یعنی شب لیلت المبیت امیر المومنین صلوات الله علیه اراده کنه میبینه که کشته میشه اون شب یا نه، ولی اراده نمیکنه. اراده میکنه یعنی چی؟ یعنی که الان من بگم پایتخت فلان کشور کجاست، الان من بگم پایتخت مثلا فرانسه، شما تو قبل از اینکه این جمله رو من بگم پاریس تو ذهنتون نبود که ها، اما تا من گفتم همین گفتم به التفات آمد. این خیلی آسونه دیگه. حالا من میگم پایتخت اون کشور دیگه بگم، میگم عراق، یعنی تا میگم عراق بغداد میاد ها، یعنی التفات کنی اومده. حالا شما بتونی التفات کنی که فردا دلار چنده، همین التفات کنی ها، نه بری واکنی ببینی، نه سرچ کنی. خیلی این مناعت تب میخواد. امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده التفات نکرده که من کشته میشم یا نه. این کار هر کسی نیست. ائمه همه تقیه میکردن، مثل این که عرض کردم امام صادق وصیت کرده منصور دوانیقی و افراد دیگری. هرچه گذشت جلوتر رفت، قیام کنندگان آپشن ها رو بالا می بردن چون میتونم هم رقابت کنن، چون بعد از مدتی تعداد قیام کنندگان از تعداد نشستگان بیشتر شد. هر کسی یه پرچمی دستش می گرفت یه در با خودش می برد، هر شهری و یه نفر توش قیام داشت می کرد. پرچم‌های مهدویت عالم رو گرفته بود، هم شاهان بنی عباس اگه نگاه کنید، منصور و هارون و یعنی رشید، منصور، مهدی، هادی، همه اسامی امام زمانه، هم قیام کنندگان. آیتم‌های علائم ظهور رو خیلی وقتا نگاه می‌کردن، بازسازی می‌کردن، کمان که داعش هم این کارو کرده. داعش اسم مجلش دابقه، اون شهری است که ظهور مهدی نوعی برای اونا رخ میده، در روایاتشون هست. اسم مجله رو گذاشته بود دابق، یعنی ما اون مهدی نوعی نهایی ما هست، یعنی علائم ظهور رو نگاه کنی از اوش بسازی. سوء استفاده میکردن. قیام کنیم. ائمه ما برعکس، تا مقدمات رو نسازن، چون مقدمات رو نسازن میگه قیام کنیم، خب میره توش لشکر یکی از اینا. اینی که حرکت کنیم بریم مشهد خوبه، اما این که مثلا به سر سرایی رسیدیم بگیم یا امام رضا من راست میرم تو چپ برو، به اون یکی بگیم نمیشه که، یکیش به مشهد میرسه دیگه، هر راهی که نمیشه رفت. چون هدف اولیه خوبه که هر اقدامی خوب نیست که. اونا تصویرشون این بود مبارزه میکنیم، مردم بگیم ببین این دست از دنیا شسته است. امام دنبال مقدمه سازی بود که راه پیدا بشه، اصلا معلوم بشه چرا با کی ما دشمنیم، برا چی با کی ما تا کی دشمنیم. این ستا سوال، برای چی با کی تا کی؟ تو علوم سیاسی میگن ما با هیچ کس مادام العمر دشمن نیستیم، به منفعتمون بستگی داره. با کی؟ سر چی؟ تا کی؟ با مقدمات میخواد، من میخوام مبارزه کنم، خب مبارزه ابزار میخواد دیگه. امام هادی علیه السلام، امام صادق علیه السلام شهید شد، وقت گذشت. امام صادق علیه السلام شهید شد، شیعیان تراز یک جز معدودی نمیدونستن مصداق امامت کیه، اینقدر شرایط پیچیده است، هم از حاکم هم از این انقلابیون قلابی که قلابی بودن. امام کاظم سر کار آمد، تقیه شدید تر شد، پیچیدگی ها بیشتر شد. آدمایی که تجربه پیدا میکردن پیچیده تر عمل میکنن. کار به جایی رسید که امام کاظم علیه السلام دو سه تا حرکتی که باعث زندان رفتنش شده، این چند چیزه، شما ببینید چقدر پیچیدگی زیاده. یکی این که امام کاظم علیه السلام وقتی هارون گفت من پسر عموی پیغمبرم، که یعنی من اهل بیتم، من فامیلم، و السلام علیک یا ابن عم، امام کاظم علیه السلام به پیغمبر عرض کرد السلام علیک یا ابا، یعنی علکی اون نگه من اهل بیتم. موضوع فدک رو مطرح کرد. خدا میدونه فقط تو اون شرایط اینها یعنی چه. این عملیات استشهادی بوده، با اینکه امام کاظم شمشیر به دست وسط میدان نیستا، ولی یه جلوه پرده ای از روی صورت بنی عباس برداشته، یه افشاگری کرده که اونها تو جنگ هاشون نمیتونستن این کارو بکن و امثال اینا. هارون خیلی قدرت داشت، میگفت خورشید کجا میخوای بتابی که در سرزمینی که زیر پای سربازان من نباشی؟ پناه بر خدا از استکبارا. ان الانسان لیطغى، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. گاهی خدا به ما فشار میده، مثلا مالی یا چیزی دیگه، منظورم این نیست که مسئولی که باید وظیفه‌اش انجام بده انجام نده ها، خدا به داد کسی برسه که مسئولیتی رو به عهده بگیره و از عهدهش درست بر نیاد، خدا به دادش برسه. اونجا در زمره متوکل عباسی و یزید میبرن دادگاه، دیدی مثلا میگن دادگاه چیه؟ دادگاه انقلاب، دادگاه خانوادت، دادگاه مثلا مفسد اقتصادی، تبرعم حتی کسی بشه، خیلی دادگاه مخوفه. مسئولین رو میبرن تو دادگاه متوکل و اینا محاکمه میکنن. حالا تبرعم شاید بشه، همه که بد نیستن. کار مال میخوام بگم، اگه من دارم الان اینو میگم نگی منظورم توجیهه، اما اگه خدای فشاری به یکی میده به هر دلیلی، خیلی این مهمه که ما به استغنا نعوذ بالله نرسیم. این توهم که دیگه کجا میخوای بتابی که زیر چکمه سربازای من نباشه، زیر سم اسبهای لشکر من نباشه. اومد کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله، من از تو معذرت میخوام، برای اینکه این امت رو بخوام اداره کنم، این کسی که مخل وحدت عمومی موسی بن جعفر رو مجبورم زندان کنم. خیلی اضافی بعدم گفت بعد از موسی بن جعفر هر یک از بچه‌هاش ادعای امامت کنه گردن میزنم. امام رضا علیه السلام بعد از امام کاظم به امامت رسید در یه شرایط بسیار سخت. این امامزادگان خیانتی کردن که از سقیفه بالاتره، و گفتن امام کاظم غیبت کرده مثل از زوجه، و یه جمع زیادی از اصلی ها رو بردن، جمعی رو هم خریدن، به مهمترین علمای برجسته شیعه رشوه های سنگین پیشنهاد کردن. اگر اونا اون روز رشوه گرفته بودن، اگر میخواید ببینید یه آخوندی دین و نجات داده، باید ببینید یونس ابن عبدالرحمن رو ببینید که امام رضا فرمود سلمان زمان منه، من آخذ و معالم دینی فرمود ان یونس ابن عبدالرحمن ان صفوان ابن یحیی. اینا اگر نبودن ما امروز از دین هیچی نداشتیم. رشوه به اینا دادن، انگار به شما بگن که این خیابون که حسینیه توشه اسمش چیه، به یه نفر بیاد بگه آقا 212 تا 202 رو میدم بهت. این راحتیه مگه؟ آدم خیلی قلدر باید باشه نفس لوامه آدم که آدم نیگرد ترمز آدم بگیره، اینجا بگیم منطقه تهران پارس مال تو، زن و مرد منطقه تهران پارس برده و کنیز تو. این راحتیه مگه؟ پدرشون هم دروردن، هم تهدید کردن هم تطمیع، بیگیری هرچی بخوای میدیم، چون وجوهات هنگفت دستشون بود، نگیری هم پدرتو در میاریم، اینجوری نیست که جلوت وای نستیم. تو این شرایط اگر اینا رشوه رو قبول کرده بودن و امام رضا علیه السلام تقیه کرده بود، امروز هیچی از دین نمونده بود. ما امروز دور هم جمع شده بودیم، احتمالاً دیگه نه رو هیئت، توی مثلا جلسه‌ای، یه کنگره‌ای تاریخ ادیان، می‌گفتیم یه قومی بودن انحرافی در اسلام که هفت امامی بودن و منقرض شدن، یادشان گرامی و راهشان مثلا پر ره رو بود. تموم شده بود، رفته بود، خاطرش امروز داشتیم با هم میخوندیم. اونا رشوه نگرفتن و امام رضا علیه السلام تقیه نکرد. دوستان امام رضا، البته تقیه نکرد نه به معنی که مثلا بره در اینستاگرام زنده حرف بزنه ها، برای کسانی که دنبال سوال بودن حضرت تقیه نمی کرد دیگه، نه بره سخنرانی همون می کنه. می اومدن گفتن آقا جان این هارون گفته که قسم خورده بعد از موسی بن جعفر کسی ادعا کنه من میخوام رهبری شیعیان رو به عهده بگیرم گردن میزنه. حضرت میفرمود اگر هارون منو گردن زد بفهمید که هم من باطلم همین مسیری که اومدیم. یه همچین تحدی هم میکن، هارون نمیتونه منو بکشه. یعنی هم استفاده از علم الهی، همه این چه اطمینانی تو اون فضای پرقبار انحرافی ایجاد کرد که مردمی که گیجه ویجن که چی درسته. بعضی از امامزاده ها دارن میگن امام کاظم غیبت کرده، اینجا قدرت لازمه که دلهای لرزیده رو برگردونه. یخرج الله غوث هذه الامه، خدا فریادرس امت رو میرسونه. فریادرس امت فقط نیست که من بچم مریضه برم بگم یا امام رضا، اینی که دین رو حفظ کنه. فرمود اگر هارون منو کش بفهمید که ما انحرافی بودیم. خیلی بعد پس هارون اینجا تحریک بشه این کارو بکنه. ای دیگه یریدون الیطف اون نور الله، اینجا دیگه قدر ابراز قدرت کرده دیگه. والله متم نورهی، ولی خدا نورشو حفظ میکنه. قدرت امام رضا پیچید در زمان هارون با اون سطوت و قدرت و خشم. هر کسی ادعا امامت کنه گردن میزنم، اونا هم که لشکر میکشتن باید چهار تا سرباز داشتن یه گوشر میگرفتن تا کشته بشن میجنگیدن. امام رضا تو مدینه است بی لشکر، من امامم. عرض کردم اینجا امام بره رو تریبون فریاد بزنه درس عمومی اینا هنون نیستا، این خیلی ابراز قدرت بود. مهمترین نکتهش این بود که شیعیانی که دنبالی بودن دلشون گرم بشه مطمئن میشدن. نکنه آقا شما نگاه کنید الان یه جریان انحرافی هست میگه بچه امام زمانیم، درسته؟ الان خبر دارید یه جریان انحرافیه که میگه ما بچه های امام زمانیم. اونم تو ذهن خیلی ها این بود که اگر امام کاظم غیبت کرده باشه الان امام رضا داره میگه من بچه او، هم نکنه جریان انحرافی باشه. خیلی اوضاع پیچیده بود. بعدم نه مثل این کسی که الان ادعا میکنه بچه امام زمانم مثلا علم و اینا میچی نداره. اینا امامزاده های قدر بودن. امام رضا علیه السلام فرمود من امامم. همینی که جرأت کنه بگه من امامم عجیب بود. بعد داره که دیگه امام رضا اگر نامه می نوشت شرق و غرب عالم رو چشمشون میذاشت. هنوز ولیعهد نشده بود. باز تکرار میکنم نمیگم امام رضا یه لایو یه میلیون نفره میرفت و شرایط پیچیده است، اما همین که ابراز میکرد برای اینکه شیعیان گول نخورن گمراه نشن این مرحله یک بود. خیلی هم حضرت مورد وفاق واقع شد، لذا به عنوان یک فقیه برجسته بهش مراجعه میکردن. میدونید به کی؟ یه عده آقا طلبه زیاد، اما مرجع زیاد نیست. رساله دار زیاده ولی مقلد انقدر نیست. خیلی ها رساله دارن یادگاری، همه که مقلد ندارن که. اون امام رضا علیه السلام استفتا میشد ازش، یعنی سوالش ببین از امام حسین و امام حسن استفتا نمیشد. آقا حالا با تسامح دارم حرف میزنم کلمه استفتار، یعنی چرا سوال نمی کردن؟ چون امامو امام نمیدیدن که سوال کنه. ولی امام رضا تو 20 سالگی که این محصول کار ائمه قبلیه و اون شرایط سوال شرعی میپرسیدن از امام رضا. سوال شرعی میپرسیدن یعنی چی؟ نمیگفتن آن نظر فلان آقا رو بگو که الان شما یه طلبه 20 ساله رو بخوای ازش سوال کنی به این که آن نظر مبارک خودتون رو در این موضوع بفرمایید، این به کی میگید؟ شما به کسی نمیگید که، میگید نظر فلان مرجع، من مقلد مثلا آیت الله فلان بزرگوار هستم، شما نظرش بلدی بگو. امام رضا علیه السلام از نظر معنوی خیلی در دید قرار گرفت و البته خیلی پیچیده عمل میکرد حضرت، که من دیگه وقت گذشت یکی دیگه شم فقط اشاره کنم. این زمینه باعث شد مأمون که بنی عباس او رو حساب نمی کردن، اینو جای مفصل توضیح دادم دیگه، مأمون چون کنیز داده بود عرب اصیل نبود، بنی عباس اینو مأمون شاه بنی عباس قبول نداشت، برای همین داداشش امین که عرب اصیل بود ولی خیلی حکومت داری بلد نبود و سواد مواد نداشت و ترجیح دادن. مأمون برای اینکه مشکله غیر عرب اصیل بودن خودش رو جبران کنه، مأمون تا وقتی در خراسانه یعنی یه آدم درجه سه، فرمانده سپاه فلان استان و فرمانده کل سپاه، فرمانده مثلا کل قوا، خیلی فرق داره دیگه. حاکم بنی عباس باید بیا تو بغداد، زیر بار مأمون نمی رفتن، مأمون داداشش هم کشت ولی بازم زیر بارش نمی رفتن، لذا بغداد نیمن. چند تا مشکل پیش روی مأمون بود. بنی عباس منو به عنوان خلیفه قبول نمی کنه. هر گوشه امامزاده قیام کرد یه دم طرفدارشن، این کشور پرآشوب چجور من اداره کنه، امام رضا رو چیکار کنه؟ اگر امام رضا یهو پرچم قیام بگیره با این نفوذ من چه کنم؟ الان نشسته کاری نمی کنه، اگه یه روزی قیام کنه چی؟ به هارون گفتن که ما عجب، ما نهیده بودیم برای دو نفر مالیات جمع کنن، مالیات برای حکومت، برای یه جاستی برای بیت کجا؟ یکی برای بیت المال تو، یکی برای خانه موسی بن جعفر که وجوهات میبرن، مالیات دیگه، جور مالیات. تازه اینو حکومت زوری میگیره با گزمه و داروغه، اونو خود مردم میدن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم که پاک بشن، و تو زکیهم بها و صل علیهم، ای پیغمبر برای اینا دعا کن. اینا پوله رو میدن که پاک بشن طبق این دین، ولی مالیات و حکومتی که تا نیاد زوری بگیره نمیدن، خیلی ها که فهم میکنه که تو مالیات رو میگیری زوری، یه عده‌ای با التماس میرن مالیات به او میدن. این قدرت برای بعدش هم هست دیگه، اصلا اون پولی که برای اونایی که میخواستن خیانت کنن از همین وجوهات بود که امام کاظم زندان بود دیگه. مأمون گفت چیکار کنم؟ ولی ابن موسر رضا رو میارم اینجا، آلودش میکنم به قدرت بنی عباس، تمام هیمنه آل ابی طالب رو میریزیم میشوریم میبره. معلوم میشه که اینام که ادعا میکردن حالا که باشون به قدرت و فلان رسید میلغزن دیگه. مأمون خیلی باهوش بود، بیچاره با امام رضا درگیر بود، وگرنه در روایت هست که افریت مستکبره، یعنی کسی که با هر کسی کشتی بگیره بینیشو به خاک میماله. بدبخت بیچاره کسی بود که مقابلش امام رضا قرار گرفته بود و یعنی محاسباتش حرف نداشت، یعنی به شیطنت نگاه کنی کفشش هم نیست معاویه. بعدم گفت وقتی او بشه ولی عهد من، بنی عباس میترسن بدبخت بشن، من اگه بمیرم حکومت از دستشون در بیاد. امام رضا رو هم میبریم اینجا، علمای مختلف جهان رو دعوت میکنم، همه نوبل گرفته ها، همه چیا، بالاخره یکی پشتشو میزنه زمین دیگه. شما ببین اگر اعتماد و اعتقاد به امامت نداشته باشی، هر عالمی فوق کل ذی علم علیم دیگه، بالاخره هر کی عالم باشی عالمترش هم هست، میگه برای یکی پیدا میکنیم موتشو میخوابونه، خوب فکر کرده بود. و چیزای دیگه، امام رضا رو زوری بردن خراسان. امام رضا علیه السلام، حالا دیگه این طلبتون، نوع رفتارش شخصیش یه جوری بود که رفتار حکومتی نمی کرد. یه نمازش تو فیلم یک سریالی که دیدید، یه نماز عید که میخواست بره با یه حالتی رفت که اصلا ترسیدن نماز بخونه. مأمون امام رضا رو فرستاد، امام رضا پیش دستی که قبل از اینکه به مأمون برسه در خراسان فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، پرده رو انداخت مردم هم اونجا جمع شده بودن که از حضرت حدیثی بشنوند که از آبایش، از جدش، از اجدادش، از پیغمبر، یعنی یه سلسله ذهبیه طلایی، یه حدیث بگو که همش آدم حسابیا نقل کرده باشه. و دوباره حضرت پرده رو زد که به شروطها و انا من شروطها، من شرط توحیدم. یعنی معمول نمیتونست پیش بینی کنه امام میخواد، برای همین نذاشتن بره نماز عید بخونه، گفتن اینجا بری جمله دیگه بگی نمیشه جمعش کرد. هی مناظره گذاشتن، هم در توحید، هم در نبوت که اینا حفظ اسلام بود، هم در امامت و ولایت و سقیفه و اینا. حضرت در اون مناظرات نوعا خیلی هاش هست بحث کرده. عفا و علیه اعبا النبوه، او یه زمینی فراهم کرد که امامو بزن زمین، امام اونجا فرصت پیدا کرد که حرف بزنه. حالا یه جمله بگم و توسل کنم و تحویل بدم. این مأمونی که تمام این دعوتش همش تزویر و دروغ و ریاست، اگر راست میگفت امام رضایی که سالها در فراق حضرت جواد میسوخ، قبل از این که امام جواد به دنیا بیا که اول جلسه با روایتش شروع کرد، امام جواد سه چهار ساله رو اجازه میداد امام رضا خودش بیاره بدون زن و بچه. امام رضا رو آوردن در قربت. صد یوسف مصری به فدای یه لبخند امام جواد. او با این وقاحت دنبال این بود که هم تشیع زمین بزنه، هم مکتب اهل بیت رو زمین بزنه، هم قدرتش رو تثبیت کنه وزیرش کشته شد، مردم ریختن دور قصر، خواستن بریزن تو مأمون رو بکشن. مأمون دیگه وقتی جنگ داخلی میشه خیلی قدرت مهم نیست دیگه، یا آدم با نفوذی باید بیاد جمع کنه. مأمون اومد به امام رضا پناه برد، گفتش که اینا الان اوضاع به هم میزه، اینا میخوان منو بکشن، برو شفاعت منو بکن. امام فرقش با ما اینه که یه بدبختی، ولو این که هنوز به هیچ وجه پشیمان از خطای گذشته نیست، اما یه جای مضطر بشه، در اون مشکله ملتجی بشه، امام نمیگه تو همونی که دیروز این کار کردی، پریروز این کار کردی، الان هم به فکر این هستی، فردا میخوای این توتر علیه من بکنی. امام رضا رفت صحبت کرد، مأمون رو نجات داد. کما اینکه قبلا عرض کردم بارها، مادر متوکل وقتی پزشکا نتونستن متوکل رو درمان کنن، مریض شده بود، به امام هادی عرض کرد برای پسرم دعا کن. دیگه در اون لحظه گفت برای پسرم دعا کن، اونجا رو راست گفت. حالا هیچ تغییری هم نکرده بود، اما اونجا مستر شده بود، بچهش مریض بود، ولی اون متوکل باشه. اگر کسی کهف الورا پناهگاهن یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، خدا فریاد رس رو میرسونه. اون فریاد اون خدا نیاره که ما مدل مأمون پناه ببریم، ولی اگر کسی مدل مأمونم راست بگه در اون موضوع پناه ببره، دستشو میگیره. کما اینکه زین العابدین صلوات الله علیه وقتی امنیت همسران بنی امیه در خطر بود، مروان اومد گفت زنمو میشه به خونه شما پناهنده کنم؟ امام سجاد چشمانه بود، از اسارت برگشته بود اون. بله. و وقتی حکومت بنی امیه دوباره مدینه رو اشغال کرد، به مروان گفتن چیکار کن؟ گفت اول گردن علی بن حسین رو بزن. اینا همه درس برامو. بعد از اون امام میدونه، امام اشراف داره، امام مثل بقیه نیست که. آب و معاویه بس، وقتی امیرالمومنین لشکرش آبو گرفت، معاویه گفت حالا چه غلطی بکنیم؟ گفت هیچی، علی مثل ما نیست، علی آبو نمیبند. به امام اگر پناه ببریم، امام لبیک میگه. اگر کسی با صداقت در همون موضوع ها، نه اینکه مثلا میگه خب وایسا یه توبه مفصل. اونا که خیلی خوبه کسی این کارو بکنه، خدا روزی کنه که ما پاک با توبه کامل نصوح به امام پناه ببریم، ولی اگر کسی راست بگه به امام رضا پناه ببره، والله امام رضا علیه السلام نه نمیگه. از امام رضا چیزهایی بخواید که خودتون جزء محالات میدونید. امام رضا به استحقاق ما نگاه نمی کنه. از همین ورودی بگم و مجلس تحویل بدم. اینجا خیلی حرف دارم ولی باید 50-60 سال دیگه اگر زنده کسی بود بگه. اگر کسی از امام رضا چیزی بخواد، امام رضا به استحقاق فرد نگاه نمی کنه که تو کی هستی بابا. من همیشه این مثالو میزنم، میخوام با همین تمام کنم. آقا جان اگر شما مثلا ببینید تو این مثلا نمیدونم این حسینی داره یا نه، مثلا یه قرض الحسنه ای داشته باشه. الان عرف قرض الحسنه یه تومن، دو تومن، پنج تومن، یه مبالغ کمی مردم گرفتاریات اولیه دارن. کسی نمیره میگه آقا ببخشید 2,500,000 وام قرض الحسنه میدید، مثلا روش نمیشه که بگه. اونم اگر بگه اون یکی چنان چشاش بزرگ میشه که مثلا نیاز نیست نه بگه. اما اگر جلوی در تابلو ورودی قرض الحسنه بنویسن تا 10,000,000,000 تومان اینجا قرض الحسنه داده می شود، اون وقت آدم روش میشه بگه آقا 10 میلیارد بداله طرفه، یا ضامن داری مثلا گردش مالیت چقدر، کی قبولت داره، میگه اونجا نوشتی دیگه. اما اگه ننوشته باشه آدم روش نمیشه، یعنی هر چی پر رو مثل منم باشه این حد و عدد نمیگه. حالا شما نگاه کنید، اگر ورودی حرم امام رضا این حرفو نزده بودن، شما روتون میشد این حرفو بزنید یا نه؟ اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، جلوی در خانه پیغمبر ایستادم. وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم باذن، وارد نشی. بعد میگیم که خدایا من میدونم که انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، تو کاری کردی من نمیشنوم، وگرنه من شهادت میدم که اینها جواب سلام منو میدن. الان دارن همین الان که دارم با شما حرف میزدم، اشهد انک یا امام رضا تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی، من ما به انک حجبت عن سمعی کلامهم و من نمیشنوم. بعد میگیم که خب باید اذن بگیریم از خدا و رسول و ملائکه و حجتت. بعد اذن میگیریم از حضرت حق و رسول الله و ملائکه. بعد رو به امام رضا میکنیم میگیم فأذن لی یا مولای، آخا منو را بده. حالا آدم اینو که اصلا راش نباید بدن. انصافا اگر کسی به خودش و اعمالش و جایگاهش التفات کنه نباید وارد حرم بشه، به خودمون اگر بود. اما ببینید چی میخوایم، این مال پررویی ما نیست، این مال کرم اوست. فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما از انتل احد من اولیائی، یه جوری منو رابطه تحویل بگیر بهتر از بهترین رفیقانت. شما در خونه آیت الله بهجت امین رفتی روتون میشد بگید از بهترین رفیقات منو بیشتر تعبیر، اصلا روش نمیشه این حرف را آدم نمیزنه که، هر چم مثل من پر رو باشه نمیگه. اما اگه اونجا نوشته باشن چی؟ فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما از انتل احد من اولیائک، از همه دوستانت یارانت بیشتر منو تعبیر بگی. این نه برای حسادته. بعد دلیل چیه؟ کی هستی مگه؟ خیلی حکیمانه است. ان لم اکن اهلا لذالک، من که منم، اما انت اهل لذالک، تو که مأمون و اجابت میکنی، جا داره ما که محب مادرت هستیم بیایم سلام بدیم، ما رو تحویلمون بگیری تا انشاءالله شما رو به فیض برسونن. خدایا این سلام ما صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن موسی رضا، این سلام و صلوات ناقابل ما رو به محضر و پیشگاه اربابمون مولامون سلطان اولیا حضرت علی ابن موسی رضا همین از ساعه واصل بگردان. آنچه خیر و برکت به اولیاءت عطا کردی که در تصور ما نمی گنجه، فوق توقع ماست. به دست با کفایت کریم ابن کریم حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه بر ما مقدر بگردان. هرچه شر از اولیاء دفع کردی فوق تصور، به کرامت علی ابن موسی رضا از ما دفع بفرما. ما رو از یاران ابن رضا مهدی فاطمه صلوات الله علیه به برکت امام رضا قرار بده. من خودم عرض میکنم، جرأت نمیکنم بگم، اما به حرمت و کرامت و مهربانی امام رضا علیه السلام، مهربانی امام زمانمون رو شامل حال ما بگردان. اون عظیم الشأن را دعاگوی ما قرار بده. ما رو از یاران و شهدای راهش بگردان.